ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه برگزار می شود. سازمان ملل متحد میزبان نشست صلح یمن خواهد بود. عباس عراقچی می گوید ایران و طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای به یکدیگر اعتماد ندارند. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و همچنین شانس دیگری برای شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه ها. انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه برگزار می شود. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امیدوار است با موفقیت در این انتخابات و کسب بیش از 2/3 کرسی های پارلمان قانون اساسی این کشور را اصلاح کرده و بر اختیارات ریاست جمهوری اضافه کند. برخی گزارش ها حاکیست که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یک شنبه احتمالاً قادر نخواهد بود حد نصاب لازم برای تشکیل دولتی مستقل از احزاب دیگر را به دست آورد. همزمان نظرسنجی ها حاکیست حزب دموکراتیک خلق ها احتمالاً خواهد توانست با کسب آرای لازم به پارلمان راه یابد. سازمان ملل متحد اعلام کرد نشست صلح یمن را روز 16 ماه ژوئن برابر با 26 خرداد ماه در ژنو برگزار خواهد کرد. این نشست که قرار بود ماه گذشته در سوئیس تشکیل شود، در پی پیش شرط‌های دولت تبعیدی یمن برای عقب نشینی حوثی‌ها از مناطق تحت تصرفشان و به رسمیت شناختن مقام عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور لغو شد. در بیانیه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره بان کی‌مون از تمامی طرف‌های درگیر در یمن خواست که با حسن نیت و بدون پیش شرط در رایزنی‌ها شرکت کنند. هدف این نشست پایان دادن به درگیری‌هایی است که از حدود 2.5 ماه پیش بیش از 1000 کشته و دست کم 1,000,000 آواره بر جای گذاشته است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای از بی‌اعتمادی طرفین مذاکره نسبت به یکدیگر و کندی روند نگارش توافق نهایی خبر داده است. به گفته آقای عراقچی که روز شنبه از وین به تهران بازگشت، ایران در مذاکرات بنا را بر بی‌اعتمادی گذاشته، چرا که به هیچ وجه به طرف مقابل اعتماد ندارد. به گفته او طرف مقابل هم به ایران اعتماد ندارد. این مذاکره کننده ارشد هسته‌ای یکی از اصول مطرح در تنظیم توافقنامه جامع را بازگشت پذیری به شرایط قبل از توافق احتمالی خواند و اضافه کرد همه ترتیبات در توافق به گونه‌ای خواهد بود که هر طرف اگر احساس کند که طرف مقابل دارد تعهداتش را نقض می‌کند بتواند برگردد و آنچه را که قبل از توافق وجود داشته اجرا کند. مذاکرات هسته‌ای که از روز پنجشنبه آغاز شده در حال حاضر با حضور هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین ادامه دارد. و بالاخره آنکه اعتراض تظاهرکنندگان به برگزاری نشست G7 در آلمان پس از درگیری با پلیس چندین مجروح بر جای گذاشت. در این تظاهرات چندین هزار نفر شرکت کرده بودند. درگیری پس از آن آغاز شد که شماری از تظاهرکنندگان به سوی پلیس بطری پرتاب کردند و پلیس هم در واکنش به اسپری فلفل متوسل شد. و شانس دیگری برای شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از حمید فاطمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. روز پنجشنبه 14 خرداد امسال 1394، 26 سال از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران گذشت. در مراسم 26 امین سالگرد درگذشت او، گروهی کوشیدند سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در مقبره آیت الله خمینی قطع کنند. هم سخنران و هم قطع کنندگان سخنرانی هر دو خود را ادامه دهندگان راه آیت الله خمینی می دانند. کودکان زمان درگذشت آیت الله خمینی امروز دست کم مردان 26 ساله‌ای هستند و آنچه از آن دوران می‌دانند بر اساس شنیده‌ها و خوانده‌هاست و در این میان تصاویری که مقامات و شخصیت‌های مختلف جمهوری اسلامی از آیت الله خمینی ارائه می‌دهند تصاویری است با یکدیگر بسیار متفاوت و گاه متضاد. کدام یک از این تصاویر بیشتر به واقعیت نزدیک است؟ راه و میراث آیت الله خمینی کدام است؟ در این برنامه دیدگاه‌ها کوشیده ایم با همراهی مهمانان برنامه آقایان حسن شریعت‌مداری، کارشناس امور ایران معاصر ساکن آلمان، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر وقایع سیاسی ایران ساکن آلمان و رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه به این پرسش و پرسش‌های دیگر از این دست پاسخ دهیم. من حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این برنامه دیدگاه. در مراسم درگذشت آیت الله خمینی سخنرانی آقای روحانی با شعارهای عده‌ای روبرو شد که می‌کوشیدند سخنرانی او را قطع کنند که از اینها به عنوان دلواپسان هم یاد شده است. آقای شریعت مداری، به نظر شما ریشه این ماجرا به کجا برمیگرده و چگونه است که در چنین مراسمی عده‌ای می‌کوشند که حتی به رئیس جمهور اجازه صحبت کردن ندهند؟
اینکه مستقیم به کجا برمیگرده خیلی واضح نیست، ولی در این شکی نیست که سخنرانی آیت الله خامنه‌ای درش هیچ اخلالی نشد و ایشون هم در سخنرانی خودشون به این دلواپسان یا کسانی که سخنرانی آقای حسن خمینی و آقای روحانی رو مختل کردن هیچ اونها رو ملامت نکرد و هیچ اشاره‌ای به اونها نکرد، یعنی با رضایت نسبی ایشون توأم هست اگر با سازماندهی ایشون هم توأم نباشه. در حقیقت ایشان میخواهند که افرادی را که میتوانند عامل فشار بر کسان یا نهادهایی باشند که ممکن است بصیرت تبعیت از رهبری رو در آینده نداشته باشند، گروه های فشار رو برای اونها آماده داشته باشند. تا این حد میتوانیم بگوییم، اما این که آیا اینها به تشکیلات آقای احمدی نژاد یا مصباح یزدی یا دیگران وصلند یا بسیط اونها رو فرماندهی میکنه، اطلاعات دقیق حداقل بنده ندارم.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما درباره اینکه ریشه این گروه ها در کجاست چی هست؟
ببینید، عملکرد گروه های فشار را اگر در طول 3 دهه اخیر بررسی بکنیم، 3 نوع در واقع فعالیت گروه فشار وجود داره. 1 نوع با مرکزیت انصار حزب الله، اینا فعالیت هایی است که علیه جناح اصلاح طلب یا منتقدین یا دیگر اندیشان به کار میره، از انتشارات مرغ آمین گرفته تا تجمعاتی که علیه سخنرانی های اصلاح طلب و مجامع اصلاح طلب انجام میشه و همچنین تجمعاتی که احیانا علیه حرکت های فرهنگی انجام میشه. نوع دوم تجمعاتی است که آشکارا در رده‌های امنیتی نظامی حاکمیت ریشه داره، برای تقویت قدرت سرکوب رژیم حاکم مورد استفاده قرار میگیره. مثلا 2 حمله معروفی که در 2 بار در 2 مقطع به کوی دانشگاه تهران شد. و نوع سوم فعالیت‌هایی است از این دست که در حرم آیت الله خمینی در واقع شاهد بودیم. این نوع دیگری از فعالیت‌های گروه فشار هست. بررسی‌هایی که تو این زمینه انجام شده نشون میده که لوجستیک عملیاتی اینها توسط سپاه پاسداران هست. تئوریسین های فکری اون روحانیون تندرو نزدیک با آیت الله مصباح یزدی هستن، از آقای مصباح یزدی گرفته تا احمد خاتمی، آقای علم الهدا در مشهد و آقای یزدی و غیره، و حمایت قضایی اونها رو بخشی از دستگاه قضایی با محوریت آیت الله محسنی اجرایی انجام میده. هدف نهایی این گروه ها در واقع بالانس قدرت، تضعیف یک جریان به نفع آیت الله خامنه ای هست.
آقای علیجانی، این موضوع امنیت سخنرانی و تجمعات ظاهراً برای یک طرف بدون مانع برقرار وجود داره، حتی اگر با برهم زدن نظم همراه باشه، ولی برای طرف دیگه به نظر میرسه که این امنیت وجود نداره. نظر شما در این باره چیه؟ آیا به آقای خامنه‌ای برمیگرده یا جزیره های قدرتی هستند که این کارها رو انجام میدن؟
این عدم امنیت همونطور که اشاره کردین خوب یک طرف هست، و این ناشی از دو چیزه به نظرم. یکی اعتماد به نفس بالایی که این نیروها دارن، به هر حال پشتیبانهای قوی دارن، تا حالا دستگاه قضایی امنیتی با اینها برخورد جدی نکرده و این نشونگر این هست که چه از یک فرماندهی واحدی در بالا متکی به بیت پشتیبانی شده باشن یا نهادها و افرادی که اونها متکی به بیت هستن هدایت بشن، در هر حال یک نوع اعتماد به نفس و اطمینان درشون وجود داره. و دوم هم ضعف خود دولت هست، یعنی وزیر کشور دولت و به حال به نظر میرسه محاسبه استراتژیک اشتباهی که آقای روحانی در معرفی وزیر کشور کرد و همینطور ضعفی که در وزارت اطلاعات وجود داره، یعنی وزارت اطلاعات وزیرش وزیری نبوده که بتونه وزارت رو تحت اشراف خودش در بیاره و وزارت اطلاعات همراهی میکنه. اما عامل اصلی خب بیرون از این قدرت دولت وجود داره. ولی اگر بخوام یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم، این روشی است که سابقه 3 دهه‌ای در ساخت قدرت در ایران داره. یعنی ابتدا این نوع روش ها، یعنی روش های لشکرکشی خیابانی گروه های فشار، نه تجمعات مردمی خودجوش، برای غیر خودی ها به کار می رفت و پس از حذف غیر خودی ها پیکان این به سمت خودی ها برگشت و این به اصطلاح کنه ماجرا این مسئله است. به عبارتی الان می شود گفت که در ایران یک اقلیتی بر اکثریت حکومت می کنند. این اقلیت یک راه‌های اعمال حاکمیت دارن، یکیش فرضاً نظارت استصوابیه، یه بخشیش ناعدالتی قوه قضایی است، اطلاعات اعمال غیرقانونی اطلاعات و اطلاعات موازی و نیرو انتظامی و امثاله هم هست که اینها هم بازم بخشی رو حذف میکنن یا سرکوب میکنن یا سعی میکنن آروم بکنن، مهار بکنن. یه بخشی از این روش‌های اعمال حاکمیت اقلیت بر اکثریت همین روش‌هایی است که می‌خواهد با ایجاد ارعاب و تهدید نیروها رو یا از صحنه خارج بکنه یا وادار به سکوت بکنه. ما این رو بارها دیدیم، نیرویی که همونطور که دوستان اشاره کردن همسو با رأس هرم سیاسی و سیاست‌ها و منویاتش نیست، یا میان برنامه‌شو به هم می‌زنن، به مطبوعات حمله می‌کنن، به کنسرت‌ها حمله می‌کنن، یا مرعوب میکنن، یا میخواهند مثل گشت ارشاد و اینها یک نیروی اجتماعی که پایگاه رأی و پایگاه اجتماعی جریان رقیب رأس هرم سیاسی رو مرعوب بکنن و صحنه حذف بکنن و ناامید بکنن. بنابراین این نوع رفتارها انرژی منفی میفرسته برای نیروهایی که به هر حال اعتدالی و اصلاح طلب و تحول‌خواه هستن و انرژی مثبت میفرسته برای اون جریان اقلیتی که با توجه به این ابزارها خودش رو تبدیل به اصطلاح حاکم کرده بر اکثریت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
میبینیم در سخنرانی هایی که به مناسبت 26مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی ایراد شد، تصاویر مختلفی از آقای خمینی ارائه میشه. آقای هاشمی رفسنجانی مثلا روز چهارشنبه گذشته گفت انقلابی که آیت الله خمینی طراحی و رهبری کرد عاری از هر گونه خشونتی بود. از اون طرف آقای خامنه ای روز پنجشنبه گفت کسانی تلاش میکنند شخصیت آیت الله خمینی رو تحریف کنند و او رو به صورت یک آدم لیبرالی معرفی کنند که هیچ قید و شرطی در رفتار او وجود نداشته. آقای شریعت مداری دلیلش چیست وجود این همه تفاوت در تصاویری که از آیت الله خمینی ارائه میشه؟
بله ببینید، اولا در مورد هدف از بازسازی چهره آیت الله خمینی بر نسل جوان و ارائه یک چهره جدید از ایشون توسط بیت آیت الله خمینی، یعنی آقای حسن خمینی و دستگاهی که حول و حوش ایشون هست و آقای رفسنجانی و اصلاح طلبان، این هست که نسل بیخبر جوان را در حقیقت دوباره بر حول اندیشه های آقای خمینی که با تفاسیر جدید اونها با به طبع نسل جوان میتواند باشد احیا بکنند و آقای حسن خمینی را بتوانند تقویت بکنند برای به امید این که در آینده‌ای بتواند یا در معادلات سیاسی نقش مهمی داشته باشه یا حتی برای رهبری نامزد بشه. این چیزیست که از دید تیزبین مخالفان ایشون و دستگاه آقای خامنه ای و بیت ایشان مخفی نیست. اونها نامزدهای دیگری برای چنین مقاماتی دارن و به خصوص به هیچ وجه موافق نیستن که آقای خمینی جز به عنوان اسطوره‌ای در صندوقخانه تاریخ در سیاست عملی هم خانوادش بتونه دخالت بکنه. منشأ این تلاش ها در حقیقت اینه. اما راجع به محتوای حرفا، در این که آقای خمینی موافق مبارزه مسلحانه قبل از انقلاب نبود شکی نیست، درسته. و دلیل عمده کار این بود که محاسبه ساده اون موقع به همه ما نشان میداد که از درون مبارزه مسلحانه رهبری برخواهد آمد که این رهبری روحانیت نخواهد بود و آقای خمینی در اون نقش شیر را نخواهد داشت. جنبش خیابانی با توجه به محبوبیت روحانیت در اون موقع و با توجه به شبکه وسیعی که روحانیت در همه روستاهای کشور داشت، برآمدی جز رهبری آقای خمینی نمیتوانست داشته باشه و اعمال ایشون بعد از انقلاب نشان داد که مخالفت ایشون با مبارزه مسلحانه نه به دلیل دوری ایشان از خشونت یا نفرت ایشان نسبت به آدمکشی، بلکه بر اساس صرف محاسبه سیاسی بوده. ایشون به مجردی که قدرت رو به دست آورد، هنوز عرق مردم در خیابان خشک نشده، بر بالای پشت بام رفاه در حالی که ایشان در طبقه پایین تر نشسته بود سران ارتش را اعدام کردند. بعد از اون اعدام های خیابانی شروع شد، افراد مجاهدین و فعالین دیگر را در خیابان ها می گرفتند و بر بالای دار می کردند. کشتار وسیع سال 67 متعاقب اون بود. فرستادن جوانان به صحنه جنگگاه بر زیر تانک ها و به جای حیواناتی که برای مینیابی باید فرستاده میشد به وسیله روحانیون در میدانهای جنگ، فجایعی بود که در دوره جنگ رخ داد. و چهره‌ای که آقای رفسنجانی از آقای خمینی ایشان میسازه به مراتب دورتر از واقعیتی است که آقای خامنه ای اظهار میکنه. در این مورد حق با آقای خامنه است.
در صحبت‌های آقای شریعت‌مداری اشاره شد به قصد خاندان آقای خمینی برای نقش داشتن در آینده ایران. آقای مهدوی آزاد، فکر می‌کنید خاندان آقای خمینی در آینده ایران چه نقشی می‌تونن داشته باشن؟
آن تحلیلی که گفته میشه در مورد نقش احتمالی آقای حسن خمینی، هم با زمینه‌های موجود و هم با نوع رفتار سیاسی منتقدین وابسته به جناح اصلاح طلب همخوانی داره. اخبار متعددی هم وجود داره درباره اینکه تشویق کردن آقای حسن خمینی رو در یک مقطعی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری که با مخالفت آیت الله خامنه ای ظاهرا مواجه میشه و همچنین بی‌علاقگی خود آقای حسن خمینی و همچنین اخبار متواتر در مورد تشویق ایشون برای حضور در مسیری که در نهایت به رهبری جمهوری اسلامی میرسه. اما من معتقدم فراتر از این که برای آقای حسن خمینی نقشی تعریف بکنند، موضوع دعوا موضوع بر سر نحوه حکومتداری و آینده و سرنوشت جمهوری اسلامی است. در واقع هر سال هر دو جناح کشور با چیزی به نام آرمانهای امام راحل بیعت می کنند. روایتی که هر دو جناح از آرمانهای امام راحل ارائه می دند به قدری متضاده که فاصلش از زمین تا آسمانه. در واقع روایت جناح بنیادگرا و تندرو از آنچه که آقای خمینی می خواسته در واقع می رسه به چیزی در نهایت شبیه جریان طالبان، و روایت جناح اصلاح طلب و طیف آقای هاشمی رفسنجانی از آنچه که آیت الله خمینی میخواسته در نهایت میرسه به لیبرال دموکراسی. دعوای اصلی بنابراین اینجاست، در شرایطی که تمامی نزدیکان آیت الله خمینی در دهه اول انقلاب یا مانند طیف در واقع ملی مذهبی نزدیکان مرحوم بازرگان حذف شدند، یا مثل آقای موسوی و کروبی در حصر خانگی هستند، یا مثل مرحوم منتظری حصر خانگی شدند و از دنیا رفتند، و یا مثل آقای احمد خمینی صحبت از این میشه که توسط جریان سعید امامی کشته شدند، و یا مثل در نهایت هاشمی رفسنجانی که عملا در حصر خبری و تبلیغاتی به سر میبرند. در این شرایط که یاران آیت الله خمینی گوشه نشین و منزوی هستند، تنها ابزار جناح اصلاح طلب و منتقد برای بازی کردن نقش در جامعه ایران خاطرات یا گفته ها یا عملکرد آیت الله خمینی است. این تمسک به در واقع خاطرات، این که سعی میکنند روایت متفاوتی از آقای خمینی ارائه بدند، بخشی از تاکتیک و استراتژی جناح منتقد هست برای اینکه مدلی متفاوت با آنچه که الان اجرا میشه رو عرضه بکنن و در نهایت جمهوری اسلامی رو به اون سمت ببرند.
آقای علی جانی، همینطور که اشاره شد همه جناح ها میگویند که ما میخواهیم با میراث آیت الله خمینی بیعت کنیم و راه ایشون رو ادامه بدیم، ولی عملا ما میبینیم که میراث آیت الله خمینی تعریف مشخصی ازش وجود نداره. به نظر شما دلیل اینکه اینقدر تفاوت وجود داره بین تعریف هایی که از میراث آقای خمینی میشه چیست آقای علی جانی؟
این شاید به دو تا مسئله برگرده، یکی خواست این افرادی که واقعیت این میراث. دوستان بیاد دارن که در همون دوره حیات آقای خمینی یک طعنه و طنزی بود که خط امام نیست و اتوبان امامه. حالا واقعا این اتوبان امام به هر حال یک واقعیتی است در اذهان طرفداران ایشون. منم مثل آقای شریعت مداری در مجموع تصویری رو که آقای خامنه ای از آقای خمینی میده رو درست‌تر میدونم، هرچند تصویر امثال آقای حسن خمینی و هاشمی رو مفیدتر میدونم برای جامعه کنونی. تصویری که آقای حسن خامنه‌ای و به ویژه آقای هاشمی میده تشین و دموکراسی لایه بندی شده در میاد، لایه لایه دموکراسی برای خودی ها و بقیه هم به هر حال تا موقعی که ما زیاد مخالف نیستن تحمل میکنیم. آقای هاشمی هیچگاه نقل قولی از آقای خمینی مبنی بر اینکه مخالفین هم حرفی بزنن و فعالیتی بکنن تا رو نکردن. آقای خامنه‌ای هم تصویری که میدن خب نزدیکتر به واقعیته. حالا در رقابت‌های سیاسی سعی می‌شود بین این دو تصویر رفت و برگشتی صورت بگیره و اصلاح طلبان، خب هرچند دیگه اصلاح طلبان خیلی هم به میراث آقای خمینی اشاره ندارن، این حرفای خودشون رو دارن میزنن، ولی به عنوان یک نوستالژی حفظش کردن. اینها سعی میکنن یک فاصله گذاری قوی و شدید و پررنگ بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی بکنن که به گمان من این درست نیست، چون آقای خامنه‌ای و آقای خمینی شباهت‌های خیلی زیادی دارن. عصبانیت و سختگیری که بر مخالفان دارن شبیه هم هستن، تو لجبازی شبیه هم هستن، تو خودشیفتگی که وجود داره، حساسیت و عادت در رقابت‌های سیاسیشون، در خونسردی که در سرکوب وجود داره، حتی تهمت زدن به مخالفینشون، یه اعتماد کاملی که به نیروهای امنیتی دارن، سماجتی که رو اشتباهاتشون دارن. ما ماجرای جنگ و گروگانگیری با ماجرای هستی خیلی شباهت داره و یک نوع ضد دشمن و ضد اجنبی و توطئه بینی تحرکات سیاسی مخالف و نوعی هم پراگماتیسم مصلحت گرایانه به جای نوع آرمان‌خواهی و ارزش‌گرایی. یا مثلا در هر دو دوره مشاهد تعطیلی فلی و سرکوب مطبوعات هستیم، در دوره آقای خمینی شاهد مرتد اعلام کردن جبهه ملی و دکتر مصدق هستیم، برخورد تند با اقلیت مجلس هستیم، ما در هر دو دوره شاهد اعدام‌های وسیع، ترور مخالفین، قتل‌های زنجیری هستیم. به هر حال یک تفاوت فقط بستر وجود داره. آقای خمینی تو مرحله پس از انقلاب و در مرحله حسب غیر خودی ها هستن، خب ممکنه در اونجا خودی ها تنوعشون بیشتر تحمل بشه، و آقای خامنه‌ای تو مرحله تثبیت حکومت هستن و حسب غیر خودی های ناسازگار. یه بخشی از تفاوت در اینجاست. من تفاوت کیفی نمیبینم، هرچند تفاوت هایی در برخی اجزا هست که فرصت بحثش نیست، اما در مجموع به نظر میرسه که این جدال بیشتر یک جدال سیاسی است و این مسئله خوب در ادامش به این جنگ قدرت در مجلس خبرگان منجر خواهد شد. به هر حال برآمدن آقای خامنه‌ای این تصور وجود داشت که ایشون در دایره خودی‌های سدهمن خمینی آقای هاشمی قرار داره. اینها پیش‌بینی نمی‌کردن آقای خامنه‌ای رفتار دیگری نشون بده. حالا بیت آقای خامنه‌ای همون کارکت رو داره، به علاوه این که قدرت اقتصادیش خیلی بیشتر هست، تمرکز سیاسی توش خیلی بیشتر هست، بنابراین این کارتل سیاسی و اقتصادی به شدت مقاومت خواهد کرد در انتقال به یک بیت دیگه. در هر حال من فکر میکنم اینها بخشی از جنگ قدرت هست که در تصویرسازی از آقای خمینی هم خودش رو نشون میده.
وقتمون رو به پایان، اجازه بدید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای شریعت مداری، شما کلام آخری و یک جمع‌بندی درباره اون چه گفته شد دارید؟ اصلا روند جریان سیاسی ایران به چه سو هست؟
بله، من فکر میکنم که این کار که برخلاف واقعیت تاریخی فقط صرفاً به خاطر مقاصد سیاسی یا نوستالژی که از دوره قدرت خودشون داشتن و اون رو دوران طلایی امام مینامیدن، چهره غیر واقعی از یک شخصی که ایران را به این روز کشانده ارائه دادن و اون رو مستمسک نوعی دموکراسی یا فضای باز بیشتری بین خودی ها کردن، گره ای از کار ایران نخواهد گشود. این چیزی نیست که درد کشور به شدت دچار مخمصه ما باشه که از انواع نابسامانی ها رنج میبره. ما در حقیقت با کنار گذاشتن این میراث، با کنار گذاشتن خشونت نهادینه در انقلاب و کشیده شدن پای نهاد مذهب به حکومت هست که میتوانیم مملکت خودمون رو نجات بدیم و به درجاتی از ترقی، آزادی و دموکراسی برسیم. و این چیزیست که نسل جوان اون رو میخواد. امروز اگر شما خوب ملاحظه کنید و بر فراز این جنگ های قدرت به جامعه بنگرید، هر دو جناح، رهبری فرهنگی و اجتماعی و مدنی جامعه را از دست دادن و اگر جامعه مقداری آزاد بشه، مسیر رو خواهد رفت که نه مسیر این هست و نه مسیر آن. من فکر میکنم که به قول آن نویسنده بزرگ، مانند کالیکولا باید به سوی تاریخ رفت و باید فراموش کرد این جنگ های قدرت را که در حقیقت خواست های حقیری برای تصاحب میراثی دارند که این میراث خود به نفع مردم ایران نبود.
آقای مهدوی آزاد، جنبندی شما
در اینی که دمل کرده جمهوری اسلامی در دوران آیت الله خمینی یک دوران طلایی نبوده، من کاملا با دوستان موافق هستم. در اینی که عملکرد آیت الله خمینی خیلی درخشانتر از آیت الله خامنه ای نبوده در زمینه حقوق بشر و در بسیاری از موارد حتی بسیار بدتر و خشنتر بوده هم من کاملا موافق هستم. اما تردید دارم از اینکه روایتی که آیت الله خامنه ای از آقای خمینی میده روایت درست باشه. نسبت به این موضوع تردید دارم. و تردید دومی هم که دارم این هستش که معتقد نیستم جدالی که وجود داره بر سر روایت‌های مختلف و قرائت‌های مختلف از آقای خمینی فقط مربوط به این باشه که آیا حسن خمینی رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران خواهد شد یا خیر. معتقدم جدال بر سر ماهیت آینده جمهوری اسلامی است. جناب آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان سعی میکنند ماهیت دیگری رو بسازند با استناد به عملکرد یا گفته‌های آقای خمینی. و دوم، معتقدم آیت الله خمینی در خیلی از موارد دقیقاً مشخص نبوده که چه می‌خواهد بکند. در زمینه مثل موضوع حقوق شهروندی هم فرمان 8 ماده‌ای آقای خمینی رو داریم که نزدیک است به استانداردهای حقوق بشری امروز دنیا یا حداقل در واقع تابع قانون اساسی است و هم اظهارات بسیار شداد و غلاظ ایشون رو علیه منتقدین داریم که بوی خون و خشونت میده. معتقدم آیت الله خمینی در خیلی از موارد بر اساس شرایط روز، بر اساس اتفاقاتی که میافتاد یا میزان نزدیکی و دوری با فعالان سیاسی موضعی میگرفت و از همین راه گذر طیف آقای هاشمی رفسنجانی سعی میکنن با برجسته کردن اونها در واقع روایتی رو که آقای علیجانی میفهمن روایت مفیدتری هست رو ارائه بدن تا بتونه جمهوری اسلامی رو از مخمصه جدی که الان درش گرفتار شده نجات بده.
و آقای علیجانی، نظر آخر شما.
من تصور میکنم سال 94 به علت هم اینکه به هر حال پرونده هستی باید به سرانجام برسه و هم دو انتخابات مهم به ویژه انتخابات خبرگان درش هست، سال پرکشاکشی خواهد بود. ولی این سال میتواند سالی باشه که جریان راست افراطی هم دست به اعمالی بزنه برای اینکه این حکومت اقلیت بر اکثریت رو حفظ بکنه. حالا روایت هایی که آقای خمینی هم داده میشه روایت هایی است که به هر حال بایستی با واقعیت های تاریخی، یعنی سخنان رو با اعمال مقایسه کرد و چه غالب تصویر آقای خامنه ای نه خیلی نزدیکتر هست به واقعیت، اما در سیری که سیاست داره به هر حال با توجه به ضعف جامعه مدنی، با توجه به نفتی بودن اقتصاد ما و با توجه به شدت سرکوب و اعمال ارعاب و فشار اجتماعی به هر حال بایستی یک تعاملی باشه، یک حرکت موازی اصلاحات در بالا و تحرک جامعه مدنی در پایین. بر این اساس که هست که من معتقدم نیروهایی که به سمتی میرون که میتوانن مقداری فضای باز سیاسی برای فعالان سیاسی و مدنی یا مقداری رفاه برای جامعه برمقام بیارن، من رفاه رو نزدیکترین راه به دموکراسی در ایران میدونم. اونها به روند دموکراتیزاسیون در ایران کمک میکنن و متحد استراتژیک نیروهای دموکراسی خواه و عدالت طلب در ایران هستند.
سپاسگزارم از مهمانان گرامی این برنامه، آقایان حسن شریعت‌مداری، رضا علیجانی و مهدی مهدوی آزاد، و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. شاد و تندرست باشید.